آنتونیو بلینکین وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل متحد، اکثریت به این باورند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبروست. با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. صبح شما بخیر. ساعت 9:01 و وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، من مقیم نائب با خبرهای مهم با شما هستم. سرخط خبرها. آنتونیو بلینکین وزیر خارجه امریکا از زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواسته تا به کارش ادامه دهد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در کابل برا انداختند و پاکستان تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا را از هفته آینده آغاز میکند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه جدید امریکا از زلمه خلیزاد نماینده ویژه این وزارت برای صلح افغانستان خواسته تا به کارش ادامه دهد. خلیزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پادرمیانی میکرد. آنتونیو بلینکین دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه امریکا گفت از آقای خلیزاد خواسته شده تا به کار مهمش ادامه دهد. بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع روابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این موافقتنامه، همه نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. تفصیل بیشتر این خبر را در این برنامه میشنوید. ارگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگرانی در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و پیشنهاد انتقال آن به خارج کشور بی اساس بوده و مایه تاسف است. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان قبل از اعلامیه ارگر ریاست جمهوری در این مورد دیروز گفت که این گنجینه مسئول نیست و باید به خارج فرستاده شود. اعلامیه میگوید گنجینه باختر از سرمایه های بزرگ مردم افغانستان در امان و محفوظ است. گنجینه باختر که 40 سال قبل کشف شده، ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در افغانستان برا انداختند. این اظهارات از سوی صدیق صدیقی معین وزارت داخله شام دیروز بعد از آن ایراد شد که 2 انفجار در یک روز واحد در پایتخت صورت گرفت و از سومی جلوگیری شد. آقای صدیقی در توییت خود نوشته که نیروهای امنیتی شماری از طالبان را هنگام جاسازی این ماین‌ها دستگیر کرده و تلاش می‌کنند که این کمپاین را کاملا خنثی سازند. طالبان هنوز درباره این ادعای حکومت چیزی نگفته. در حادثه ترافیکی حصر دیروز در هرات 9 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. محمد رفیق شیرزی، سخنگوی ریاست ساعت عامه هرات برای رادیو آزادی گفت 3 زن، 1 کودک و 5 مرد شامل قربانیان این حادثه هستند.
در پی یک رویداد ترافیکی که در مسیر شارع هرات قندهار در سایه ادرسکن اتفاق افتاده، 9 تن از هموطنان ما متاسفانه جان باختند و 2 تن دیگر هم مجروح. قربانیان این رویداد در محل رویداد تثبیت شدن که به قربانیان تسلیم داده شدن.
این رویداد در پی برخورد یک اراده موتر سراچه با یک بس صورت گرفته است. این در حال است که روز 3 شنبه در یک حادثه ترافیکی در همین محل 1 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان تطبیق واکسین کرونا را هفته آینده آغاز می کند. در قدم اول کارمندان 30 واکسین می شوند. اسد عمر رئیس اداره تلاش های مبارزه با کرونا پاکستان این خبر را روز 4 شنبه اعلام کرد. چین وعده کرده که 500,000 دوز واکسین کرونا ساخت این کشور را با پاکستان کمک می کند. اولین بسته این واکسین قرار است روز 1 شنبه آینده با پاکستان برسد. از سوی دیگر غزن خالد یک عضو اداره مبارزه با کرونا گفته که پاکستان از بازارهای مختلف واکسین خواهد خرید. موارد مجموعی ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان به بیش از 530 هزار مورد و شمار جانباختگان به 11450 نفر می رسد. اردوی امریکا می گوید یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت برای ممانعت از هجوم احتمالی بر فراز خلیج فارس پرواز کرده است. این ششمین پرواز است که در چند ماه اخیر و اولین پروازی است بعد از روی کار آمدن جو بایدن به قدرت بر فراز منطقه صورت می گیرد. تیاره های B-52 قابلیت انتقال اسلحه اتمی را دارند و معمولاً با همراهی تیاره های جنگی نو F-16 پرواز می کنند. تنش میان واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا از توافقنامه اتمی ایران و شش قدرت جهان خارج و تحریم های شدید علیه این کشور را از سر گرفت. و مقامات اوکراینی میگویند یک گروهی از هکرها را شناسایی کردند که با مداخله در نظام شبکه‌های کامپیوتری چندین کشورهای اروپایی و بانک‌های آمریکایی 2.5 میلیارد دلار خساره وارد کردند. دفتر سارنوالی عمومی اوکراین روز چهارشنبه گفت که این هکرهای اوکراینی از سال 2014 میلادی به این سو با استفاده از سافت‌ویرهای سرقت در نظام‌های خصوصی بانک‌ها در اتریش، بریتانیا، جرمنی، لیتوانیا، هلند، سوئیس و آمریکا مداخله کردند. سارنوالان گفتند که در نتیجه هجوم پلیس در شهر خارکوف، کامپیوترها و تجهیزات دیگر ضبط شدند. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. میرحمد صافی در این برنامه مرا در بخش تکنیک کمک میکند. این هم فهرست مختصر داشته های این برنامه. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. خلیلزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان را در ماه فوریه سال گذشته با درمیانی میکرد.
و باید در مورد سفیر خلیلزاد بگویم بله، ما از او خواستیم تا به کار مهم خود ادامه دهد.
بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل متحد، اکثریت به این باورند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبرو است. در گزارش میشنوید که زنان ولایت دایکندی چه میخواهند؟
فقط ما بازاریابی نداری، یک دکانی نداری که بریم اونجا آرام بشینیم سوداگری کنیم که از این طرف کرایه طلب نشونه.
و در نیمه دوم برنامه دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با ما باشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. خلیلزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پا در میانی میکرد. آنتونیو بلینکن دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه گفت:
ما در مورد افغانستان می خواهیم یک چیز را بفهمیم و آن این که به طور خاص در توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان چی نوشته شده تا مطمئن شویم که طالبان چی تعهد کرده و آنچه که ما انجام دادیم خود را آگاه سازیم. و باید در مورد سفیر خلیلزاد بگویم بله، ما از او خواستیم تا به کار مهم خود ادامه دهد.
بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع روابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این موافقتنامه همه نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنان تاکید کرد که اداره جدید رئیس جمهور جو بایدن مصمم است توافقنامه میان آمریکا و طالبان را دوباره بررسی کند تا مشخص شود که طالبان با تعهداتشان به شمول آتش بس و مذاکرات مانادار با حکومت افغانستان عمل کردن یا نه. با گفته بلینکن حکومت جدید بخش های پنهانی توافقنامه را تا هنوز بررسی نکرده. زلمه خلیزاد که در افغانستان تولد شده از جمله دیپلمات های کهنه‌کار بوده که در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به حیث سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا خلیلزاد را برای پایان جنگ طولانی امریکا در افغانستان وظیفه داد تا با طالبان مذاکره کند. نظر به تلاش های او بود که موافقتنامه میان امریکا و طالبان در 29 مایه فوریه در دوحه قطر امضا شد. طبق آن حکومت افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر مذاکرات صلح را آغاز کردند، اما خشونت در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. مذاکرات صلح قطر بین ایت های دولت افغانستان و طالبان نزدیک به دو هفته است که متوقف می باشد. این در حالی است که یک ایت طالبان سرگرم دیدار از ایران است. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید رهبران طالبان در مبارزه با امریکا مصمم هستند. علی شمخانی دیروز بعد از ملاقات با هیئت سیاسی طالبان همچنان گفته امریکا خواستار ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان است. امروز سومین روز سفر هیئت طالبان به تهران به حساب می رود. جزئیات بیشتر را همکارم آرش اماین می شنوید.
به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، مقامات این کشور امروز با رهبران طالبان در تهران ملاقات کرده و ایالات متحده آمریکا را به تلاش ادامه جنگ در افغانستان متهم کردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس با نقل از علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران می نویسد که گفته است بعد از دیدار امروز با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان که ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا جنگ را در کشور همسایه افغانستان ادامه دهد. در این گزارش از قول علی شمخانی گفته شده که استراتژی آمریکا ادامه جنگ و خونریزی بین جناح‌های مختلف در افغانستان است. آقای شمخانی افزوده که ایالات متحده در تلاش است تا گروه‌های مختلف افغانستان را به بی‌ثباتی و ناامنی در کشورشان متهم کند. تا هنوز ایالات متحده آمریکا در این مورد چیزی نگفته. واشنگتن در ماه فوریه سال گذشته میدادی توافقنامه صلح را با طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کرد و به اساس آن تعداد عساکرش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده و الا ماه آینده همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند. به اساس توافقنامه فوریه بین ایالات متحده و طالبان، دولت افغانستان مذاکرات صلح را با این گروه آغاز کرد. دو طرف طی 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی در مورد طرز العمل آجندای این گفتگوها توافق کردند. بعد از چندین هفته وقفه مرحله دوم این مذاکرات در ماه جاری آغاز شد، اما هیئت دولت افغانستان در دوحه میگوید امروز دهمین روز است که آنها منتظر گفتگو در دوحه هستند، اما طالبان برای گفتگو حاضر نشدند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز میگوید طالبان گفتگوهای صلح در قطر را رها کرده است، سفرها را آغاز کردند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بدون اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به تهران گفته
این بدان معناست که طالبان به مذاکره و صلح متعهد نیستند. برای آنها طولانی شدن جنگ و ادامه کشتار افغانها هیچ ارزش ندارد. با آنکه آمریکا تا هنوز توافقنامه دوحه را ارزیابی نکرده، اما به نظر می رسد که از قبل طالبان از نتایج آن می ترسند و به سفرها رو آوردند.
اداره جدید ایالات متحده آمریکا گفته است که توافقنامه ماه فوریه این کشور با طالبان را ارزیابی می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان همچنان می‌گوید که جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی ناپذیر با هم دارند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا:
در 3 ماه گذشته 11 عضو شبکه القاعده از سوی امنیت ملی از صفوف طالبان بازداشت و 3 عضو ارشد دیگر این گروه کشته شدند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته است که شبکه القاعده در افغانستان نیرومندتر شده و به حمایت از طالبان فعالیت می‌کند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان با شبکه القاعده رابطه ندارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول ملا عبدالغنی برادر نوشته که گفته است ایالات متحده آمریکا به توافقنامه صلح ماه فوریه سال گذشته با این گروه پابند نبوده است. ملا برادر افزوده که آنها به آمریکایی‌ها اعتماد ندارند و با هر گروهی که به گفته وی مزدور آمریکا باشد مبارزه خواهند کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور اخراج یک مقام ارشد یونیسف از کشور را صادر کرده است. مسئولان مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری دلیل اخراج این مقام به نام محمد محمدی را عدم شفافیت در امور و بی‌اعتنایی به رئیس جمهور می گویند. اداره یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال تا اواخر شب گذشته کدام واکنش در این مورد نشان نداده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
منابع ارگ ریاست جمهوری می گویند که دستور اخراج این مقام ملل متحد بعد از نشست پرتنش روز دوشنبه با رئیس جمهور صادر شد. دواخان میناپال یک تن از سخنگویان رئیس جمهور عصر دیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که رئیس جمهور دستور داد تا محمد محمدی مسئول پولیو در اداره یونیسف ظرف 24 ساعت افغانستان را ترک گوید. آقای میناپال بدون جزئیات بیشتر دلیل اقدام را عدم شفافیت در امور و بی‌اعتنایی به رئیس جمهور عنوان کرد. یک منبع دیگر ارگ ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که این مسئول یونیسف یک بحث جنجال برانگیز درباره کووید 19 با رئیس جمهور داشت. این منبع می افزاید که رئیس جمهور از این مسئول یونیسف می خواست که درباره پول مصرف شده در بخش کووید 19 پاسخ دهد، ولی او به گفته منبع تفره می رفت. به قول این منبع در کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با کووید 19 که از طریق یونیسف صورت گرفته شفافیت وجود ندارد. منبع می افزاید که یونیسف صرف 22 میلیون دلار در برنامه آگهی دهی عامه در مورد کووید 19 هزینه کرده و ادعا می‌کند که از شفافیت این مصارف اطمینان وجود ندارد. منبع ارگ ریاست جمهوری که نخواسته نامش ذکر شود می افزاید که یونیسف در ننگرهار به قیمت 1.5 میلیون دلار صابون دستشویی به مردم توزیع کرده و ادعا می کند که کیفیت این صابون و پولهای مصرف شده زیر سوال است. رادیو آزادی کوشش کرد که در این مورد نظر مسئولان اداره یونیسف در کابل را بگیرد، ولی کسی حاضر نشد سخن گوید. منبع ریاست جمهوری میگوید که یونیسف در یک نامه از رئیس جمهور معذرت خواسته است. از آغاز شیوع کرونا در افغانستان برخی مسئولان در بخش مبارزه در برابر این وبای جهانی متهم شدند که پولهای کمک شده را حیف و میل کرده اند. ظاهرا به خاطر چنین اتهامات امسال دو وزیر صحت عامه افغانستان فیروزالدین فیروز و احمد جواد عثمانی برکنار شدند. اداره عالی تفتیش و بررسی چند ماه پیش فیروزالدین فیروز وزیر سابق صحت عامه و 9 نفر از مقامات برحال و سابق این وزارت را به سارنوالی معرفی کرد، اما وزیر صحت عامه سابق فیروزالدین فیروز و برخی این مقامات اتهامات وارده را تکذیب کردند.
ساعت 9:18 به وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون همکارم جاوید نعیمی مرور دارد بر روزنامه ها و نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان.
روزنامه وال استریت ژورنال بر ارزیابی استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مورد افغانستان از سوی اداره فعلی پنتاگون تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، لویت آستن وزیر دفاع قرار است شمار نیروها را در افغانستان و عراق دوباره ارزیابی کند. دونالد ترامپ در آخرین روزهای کاریش در هر یک از این دو کشور شمار سربازان آمریکایی را تا 2500 تن کاهش داد. وال استریت ژورنال می نویسد لوید آستن با مسائل زیاد در مورد نیروهای آمریکایی در جهان روبروست، زیرا ترامپ از افغانستان و عراق 3000 نظامی را کاهش داد و چالش را برای اداره فعلی در قصر سفید به ارث گذاشت. این کرد و جنگ طولانی را چگونه مدیریت کند؟ در ادامه آمده که وزیر دفاع آمریکا با سخنانش در مورد ارزیابی استراتژی‌های آمریکا در افغانستان و عراق نظریه‌اش را در مورد تهدیدهای امنیتی این دو کشور به نحو مبهم گذاشت. به نوشته روزنامه لوید آستن در مورد شمار نیروها و ظرفیت‌های نظامی که در افغانستان و عراق نیازند توصیه نکرد. روزنامه واشنگتن پوست نوشته رویا رحمانی سفیر افغانستان در ایالات متحده را نشر کرده. رحمانی در این مطلب نوشته که آمریکا باید با افغانستان کمک کند تا صلح برای نسل‌های آینده برقرار شود. در ادامه آمده زیبایی دموکراسی در امین است که با مخالفانتان هم کار کرده بتوانید. اما به نوشته رویا رحمانی افغانستان تنها با مخالفت‌ها دست و پنجه نرم نمی‌کند، بلکه جنگ هم است و خشونت‌های دوامدار دموکراسی و آینده افغانستان را با تهدید روبرو می‌سازد. با باور نویسنده پروسه صلح روند زمانگیر است که همه باید حوصله‌مندی داشته باشند، اما باید یک مورد در ذهن همه باشد که چه بهایی در مذاکرات گذاشته شده است. در ادامه می‌خوانیم که روزانه مردان، زنان و کودکان در افغانستان در نگرانی و استراب از حقوق، دموکراسی و حتی زندگیشان به سر می‌برند. با باور نویسنده اگر همه دنبال صلح هستند، ایالات متحده باید اطمینان دهد که اصلاح شاخه‌ها کافی نخواهد بود، بلکه ریشه باید درمان شود. در ادامه آمده که افغانستان حالا بیشتر از میدان جنگ با یک پایگاه ایالات متحده مبدل شده، همانند کوریای جنوبی، جرمنی و کویت. واشنگتن پوست این نکته از نوشته رویا رحمانی را برجسته ساخته که ایالات متحده باید تصمیم جدی بگیرد و طالبان را به خاطر خشونت‌های فزاینده و تخطی از توافق پارسال حسابده بشمارد و آن سو به مشارکت با حکومت افغانستان متعهد بماند. در اخیر مطلب آمده است که افغانستان هم باید تصمیم جدی بگیرد که برای مردمش آینده بهتر می‌سازد، زیرا نمی‌تواند به دردهای گذشته بیشتر از امیدهای آینده تمرکز کند.
نبود بازار فروش برای فراورده‌های صنایع دستی زنان در ولایت دایکندی. زنان تجارت پیشه دایکندی میگویند نبود بازار برای فروش تولیدات صنایع دستی آنان سبب شده که نتوانند فراورده هایشان را به فروش برسانند. با گفته زنان این امر باعث شده که تولیدات محلی این ولایت به صورت درست معرفی نشود. زنان از حکومت می خواهند که برای صنایع دستیشان یک بازار مشخص در نظر گرفته شود تا کسانی که از این طریق کسب درآمد می کنند نیز بتوانند در تأمین مصارف خانواده های خود کمک کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
زنان تجارت پیشه در ولایت دایکندی میگویند نبود بازار برای فروش صنایع دستی باعث شده که محصولات محلی زنان دایکندی از رشد باز بمانند و فرهنگ بومی این مردم به فراموشی سپرده شود و از سوی هم زنانی را که از این طریق کسب درآمد میکنند به مشکل دچار کرده است. علم تاج امیری خانم صنعت پیشه در ولایت دایکندی است. او حدود 8 سال پیش به تولید صنایع دستی پرداخت تا از آن طریق در کنار تشویق زنان و افزایش حضور آنان در فعالیت‌های اقتصادی و احیای صنایع محلی دایکندی بتواند در تأمین مخارج خانواده اش سهمی داشته باشد. اما نبود بازار برای فروش محصولاتش از چالش هایی است که وی را در طول این 8 سال دست به گریبان کرده.
زنا علاقمند دست ولی زنا جای نداره. فقط ما بازاریابی نداری، یک دکان نداری که بریم اونجا آرام بشینیم سوداگری کنیم که از این طرف کرایه طلب نشونه زیاد. اونو که زخواه است اگر ما دکان داشتیم، مارکت داشتیم، مثلا خیلی خوب است. زنان همه علاقه دارن.
خانم امیری صنایع دستی چون گلیم، نمد، یخنی مردانه، دستمال، پرده، چادر، لباس افغانی و دیگر وسایل تزئینی تولید می کند. او از حکومت می خواهد که برای بازاریابی و معرفی محصولات محلی دایکندی گام های عملی برداشته شود.
امیدوار هستیم که امی ولایت ما ریاست جمهوری زنان ارگان های مرکزی انشالله همکاری کنه که ما در ما عرف بیرسیم که ما یک مارکت از خود داشته باشیم که اما جا بیتونیم که منو فایده خود خوبتر بفامید بابا ما میتونیم که اینال از در پای خسته.
با گفته خانم امیری به دلیل نبود بازار و بلند بودن کرایه دکان، زنان تهیه و فروش فراورده های محلی را از خانه هایشان انجام میدهند که تأثیر منفی روی فروش آن دارد. مسئولان محلی دایکندی میگویند در مرکز این ولایت نزدیک به 60 خانم در بخش های هتلداری، تولید صنایع دستی، پروسس میوه‌های خشک، دکانداری و پروسس لبنیات فعالیت دارند. بنظیر جعفری رئیس امور زنان دایکندی میگوید در این ولایت موانع سنتی فراراه زنان تا جای برداشته شده و بستر مناسب برای فعالیت زنان در بخش های گوناگون فراهم شده است، اما نبود منابع مالی و مارکت مشخص به منظور فعالیت های تجاری از بزرگترین مشکلات فراراه زنان دایکندی است.
نام تاسفانه در اینجا بازار مشخصی و یا مارکت مشخصی برای ارائه فعالیت ها و عرضه خدمات خانم ها وجود ندارد. ما در باغ زنانه خوشبختانه تانستیم در سال 1399 یک مارکتی را در 12 باب اعمار شوه و اون مارکت بسنده این نیست که تمام خانم‌ها بتانند در یک مارکت وسایل و موضوعات کاریشان و در اون جا مورد فعالیت قرار بدین و فعالیت را انجام بدین.
در همین حال مسئولان محلی دایکندی میگویند آنان در حال حاضر امکانات کافی را جهت اعمار بازار مشخص برای زنان متشبث در این ولایت ندارد. محمد علی اروزگانی معاون والی دایکندی به رادیو آزادی گفت:
فعلا متاسفانه حکومت یا دولت در حد امکانات نداره که مارکت مخصوصی متشبثین زنانه بسازه. البته در سفری که رئیس جمهور به دایکندی داشت، یکی از خواسته های از ما یک مارکت زنانه بود که اون مارکت زنانه هنوز تحقق پیدا نکرده.
آقای اروزگانی میگوید آنان همه ساله جشنواره ها و برنامه های گوناگون فرهنگی را جهت معرفی و بازاریابی محصولات بومی دایکندی برگزار میکنند. زنان تجارت پیشه مثل علمتاج امیری از رئیس جمهور می‌خواهند وعده ای را که جهت اعمار بازار جداگانه برای فروش صنایع دستی زنان دایکندی دو سال پیش داده بود عملی سازد.
اگر زنان در دایکندی برای بازاریابی تولیداتشان خواهان بازارها شدند، اما زنان جوزجان بیشتر فعالند. در جوزجان ده ها زن کارخانه های کوچک شیرینی پزی را در روستاهای اطراف شهر شبرغان ایجاد کردند. این کارخانه ها در گام نخست با هزینه مشارکتی میان زنان روستایی و با مشوره‌دهی شبکه‌سازی ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان آغاز به فعالیت کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
اینجا کلچه میکنیم، پشمک از علوی پشمک شیر بیره، همین چیزها رو ما همیزی تیار میکنیم.
همیرا یوسفی مسئول کارخانه قنادی عدالت در شهر شبرقان است. زیر دست همیرا 14 زن و دختر دیگر کار میکنند. او میگوید با شماری از دختران روستایی از پول شخصی خودشان یک کارخانه کوچک شیرینی پزی را ایجاد کرده.
همراه دختران یک جا شدم، از قرض دهی قرض گرفته، حال کم کم شروع کردیم، حال 1000 گرفتم شروع کردم، باز فایده ایش کشیدم کم شد، بازم قرض گرفتم، بازم یک دختران یک جا شدم، همین کم کم جور کرده رایستیم دیگه.
همیرا میگوید وضعیت اقتصادی کارگران زن در کارخانه قنادی عدالت نسبت به گذشته بهتر شده است.
اول همی در سوپرمارکت های کوچک می دادیم، حالا کار ما کلانتر شده، در بازار هم عرض می کنیم، در دکان های شار این مکاک های می بره و در شار می برن.
کلچه، کیک، نبات، شیرپیره و حلوای کنجدی از جمله محصولاتی هستند که در کارخانه های شهر شبرغان از سوی دختران و زنان قناد تولید می شوند. مسئول کارخانه قنادی عدالت می گوید در آغاز سال روان خورشیدی میزان تولید کلچه در کارخانه قنادی عدالت به 20 سیر و تولید شیرپیره به 2 سیر می رسید. اما حالا کارگران زن روزانه تا 50 سیر کلچه و 5 سیر شیرپیره تولید می کنند. زرمینه یکی از کارگران کارخانه عدالت است که در کنار دختران دیگر مصروف کار است.
در کارخانه سوکی میاییم تا شب، تا شب ده بجه را کار میکنم، در اینجا کار قناتی است. روزانه دو ساعت کار میکنم در اینجا، اومده باز در فامیل ما کمک میشه، اول خوب قدر کمک نبود میتونم، ولی در پتپده هم کمک کنم، حتی به فامیل ما میتونم این کار را اجرا کنم.
نبیلا افغانزی مسئول دفتر برنامه ملی انکشاف روستایی گفت این کارگران زن از طریق برنامه انکشاف اقتصاد روستایی به این کار رو آوردند.
این برنامه یک برنامه ملی است که در کل 34 ولایت افغانستان تحت پوشش خود قرار داده که مجموعاً 500 هزار مستفید شونده در سر تا سر افغانستان داره. این برنامه مدت یک سال میشه که خوشبختانه در ولایت جوزجان نیز فعالیت به عمل داره که یکی از برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات می باشه.
مسئولان برنامه انکشاف اقتصادی روستایی می گویند که آنها به خاطر بلند بردن سطح اقتصادی زنان روستایی چنین پروژه ها را از یک سال به این سو در جوزجان آغاز نمودند. به گفته آنها فعلا 15 هزار زن در ولایت جوزجان مصروف کارهای مختلف روستایی هستند.
وزیر خارجه جدید امریکا زلمه خلیزاد نماینده ویژه این وزارت برای صلح افغانستان خواسته تا و کارش ادامه دهد. خلیزاد مذاکرات میان امریکا و طالبان را در سال گذشته با درمیانی میکرد. هرگر ریاست جمهوری میگوید نگرانی در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و پیشنهاد انتقال آن به خارج کشور به اساس بوده و مایه تاسف است. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان قبل از اعلامیه ارگر ریاست جمهوری در این مورد دیروز گفت که این گنجینه مسئول نیست و باید به خارج فرستاده شود. وزارت امور داخله افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در کابل برا انداخته است. این اظهارات از سوی صدیق صدیقی معین وزارت داخله شام دیروز بعد از آن ایراد شد که دو انفجار در یک روز واحد در پایتخت صورت گرفته و از سومی جلوگیری شد. در حادثه ترافیکی عصر دیروز در هرات 9 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. این را محمد رفیق شیرزای سخنگوی ریاست صحت عامه هرات به رادیو آزادی گفت. پاکستان تطبیق واکسین کرونا را هفته آینده آغاز می کند. در قدم اول کارمندان سی واکسین می شوند. اردوی امریکا میگوید یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت برای ممانعت از هجوم احتمالی بر فراز خلیج فارس پرواز کرده است. این ششمین پرواز است که در چند ماه اخیر و اولین پرواز است بعد از لوی کار آمدن جو بایدن به قدرت بر فراز منطقه صورت میگیرد. و مقامات اوکراینی میگویند که یک گروه از هکرها را شناسایی کردند که با مداخله در نظام شبکه‌های کامپیوتری چندین کشور اروپایی و بانک‌های آمریکا 2.5 میلیارد دلار خساره وارد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:32 دقیقه. حالا یک گزارش بین‌المللی. یک نظرسنجی سازمان ملل متحد میگوید اکثریت جهانیان به این باورند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبرو است. این نظرسنجی در 50 کشور جهان صورت گرفته است. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش می‌دهد.
در این نظرسنجی ملل متحد 2/3 جهانیان گفتند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبروست. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که در این نظرسنجی که بزرگترین در نوع خود می‌باشد، در 50 کشور جهان از 1.2 میلیون نفر سوال شده است. تحقیق کنندگان برنامه انکشافی ملل متحد و پوهنتون آکسفورد که این نظرسنجی را انجام دادند، روز چهارشنبه نتایج آن را نشر کردند. پاسخ دهندگان پیر و جوان، نادار و غنی، مرد و زن از 50 کشور جهان که بیش از نیم نفوس جهان را تشکیل می‌دهند، در این نظرسنجی سهم گرفتند. 64% پاسخ دهندگان گفتند که از نظر آنها افزایش گرمای زمین یک حالت اضطراری است و اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. این رقم میان جوانان تقریباً 70% بوده است. 54% پاسخ دهندگان گفتند که حفاظت جنگلات و زیستگاه‌های طبیعی بهترین راه مقابله با تغییر آب و هواست.
استفن فیشر یک استاد پوهنتون آکسفورد که در تهیه این نظرسنجی سهم گرفته با آژانس خبررسانی فرانسه گفته که نگرانی درباره وضعیت اضطراری آب و هوا وسیع‌تر از آن است که ما فکر می‌کردیم. گزارش می‌افزاید که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حرکت جهانی برای حفاظت اقلیم که به رهبری دختر سویدنی گرتا تونبرگ در سال 2019 آغاز شده، با اینکه به علت شیوع کرونا از انظار عمومی پنهان مانده، اما این حرکت رو به گسترش است. یکی دیگر از یافته‌های این نظرسنجی این است که به هر اندازه‌ای که سطح آموزش پاسخ دهندگان بلند بوده، به همان اندازه باور بیشتر داشتند که وضعیت آب و هوای جهان در حالت اضطراری قرار دارد. معاهده سال 2015 برای جلوگیری از گرمای زمین در پاریس از سوی تقریباً 200 کشور امضا شده است. هدف این معاهده این است که تا سال 2030 و عموماً تا پایان قرن جاری، گرمایش زمین که به علت گازهای گلخانه‌ای و صنعتی شدن به میان آمده، کاهش داده شود. هفته جاری رهبران کشورهای مقتدر جهان و حدود 3000 دانشمند شامل برخی برندگان جایزه نوبل خواستار شدند که کره زمین باید در برابر گرمایش حفاظت شود.